ترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
روسیه میگوید نیروگاه بوشهر قطعا در سال جاری میلادی راه اندازی می شود. ایران شرکت در اجلاس افغانستان در لندن را مشروط به رعایت همه نظراتش در بیانیه آن کرد. آژانس بین المللی انرژی اتمی میگوید پیشنهاد مبادله سوخت هسته‌ای با اورانیوم غنی شده ایران همچنان پابرجاست. ساعت 19، درود به شنوندگان گرامی، به مجله شامگاهی رادیو فردا خوش آمدید. شامگاه پنج شنبه اول بهمن 1388 خورشیدی برابر با 21 ژانویه سال 2010 میلادی. فردا آدینه، هوای شهرهای خاوری، جنوبی و مرکزی کشور صاف و هوای شهرهای شمالی و باختری نیمه ابری پیش بینی می شود. در خوزستان احتمال بارش اندکی باران هم می رود. دمای هوای تهران بین 3 تا 14 درجه بالای صفر در نوسان خواهد بود. میرعلی حسینی هستم و در کنار سایر همکارانم در رادیو فردا مجله شامگاهی را به مدت 1 ساعت با خبر، گزارش و برنامه هفتگی نگاه تازه تقدیمتان می کنیم. پیش از هر چیز گزیده مهم در این خبرها را از همکارم آزاده اسدی میشنویم. با سلام به شما.
سلام بر شما. سرگئی کرینیکوف رئیس سازمان انرژی اتمی روسیه امروز گفت این کشور نیروگاه اتمی بوشهر را قطعاً در سال جاری میلادی راه اندازی خواهد کرد. او افزود همه چیز طبق برنامه پیش می رود، اما از پاسخ به سوال خبرنگاران درباره تاریخ دقیق راه اندازی نیروگاه خودداری کرد. آقای کرینیکوف سال گذشته بارها به خبرنگاران گفته بود که این نیروگاه تا پایان سال 2009 میلادی، یعنی سالی که گذشت، آغاز به کار می کند. بر اساس قراردادی 1 میلیارد دلاری که بین ایران و روسیه در سال 1995 میلادی امضا شد، قرار بود این نیروگاه در تابستان سال 1999 تکمیل شود، اما این کار تا کنون به تعویق افتاده است. وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران در مورد شرکت ایران در اجلاس افغانستان در لندن گفت کارشناسان ایرانی در حال بررسی پیشنویس بیانیه نهایی این اجلاس هستند و جمهوری اسلامی تنها در صورتی که ملاحظات و نظراتش به طور کامل در این بیانیه گنجانده شود در آن شرکت می کند. قرار است نشست بین‌المللی مسائل افغانستان 28 ژانویه، یک هفته دیگر، در لندن برگزار شود و از ایران هم دعوت شده، اما جمهوری اسلامی هنوز به این دعوت پاسخ نداده است. و باز هم پرونده هسته‌ای ایران، با وجود مخالفت ایران با پیشنهاد آمریکا، فرانسه و روسیه برای مبادله سوخت هسته‌ای با اورانیوم غنی شده ایران، آژانس میگوید این پیشنهاد همچنان به قوت خود باقی است. سخنگوی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی گفت این آژانس به عنوان میانجی بی‌طرف امیدوار است طرف‌های زیربط هر چه زودتر به توافقی دست یابند که منجر به اعتماد سازی شود. حمید بقایی رئیس سازمان میراث فرهنگی و گردشگری ایران میگوید هیچ یک از مقام‌های این سازمان با وزیر توریسم و جهانگردی اسرائیل دیداری نداشته است. هیئتی به ریاست رئیس سازمان میراث فرهنگی و گردشگری ایران در مراسم افتتاح نمایشگاه بین‌المللی توریسم در مادرید اسپانیا شرکت کرده بود. سخنگوی وزیر توریسم اسرائیل به خبرگزاری‌های خارجی گفته بود که او و رئیس سازمان میراث فرهنگی و گردشگری ایران در جریان ضیافت پادشاه اسپانیا به یکدیگر معرفی شدند و احوالپرسی کردند. مدیر کل بهزیستی استان تهران ظاهر رستمی میگوید در شماری از اردوگاه‌های غیر مجاز بر سر معتادان گونی می‌کنند، به زور آنها را به این کمپ‌ها می‌برند و در آنجا نه تنها شلاق می‌زنند بلکه با قل و زنجیر کشیدن، بی‌حرمتی، ریختن آب سرد، نگهداری اجباری و گرفتن پول زیاد و بدون رعایت استانداردهای بهداشتی و درمانی در صدد ترک اعتیاد این افراد هستند. او گفته است با این بلاهایی که در کمپ‌های غیر مجاز بر سر معتادان می‌آورند، بهتر است معتادان در خیابان‌ها بمیرند تا آنکه مظلومانه در کمپ‌ها جان دهند.
با سپاس از آزاده اسدی، اینک نگاهی به سرفصل آنچه در ادامه مجله خواهیم داشت. در کنار ادامه و افزایش سرکوبی دانشجویان در ایران، استادان دانشگاه‌ها از تدریس محروم می‌شوند. سازمان مجاهدین انقلاب در بیانیه‌ای هشدار می‌دهد که 31 سال پس از انقلاب همه سطوح حاکمیت دچار انحراف شده است. در راه مبارزه با پولشویی از این پس بانک ها بیش از 15 میلیون تومان پول نقد به مشتریانشان نمیدهند. مقام های تایلندی میگویند هواپیمای ایلیوشینی که 40 روز پیش در فرودگاه بانکوک متوقف شد اسلحه به ایران میبرده است. در چارچوب سلسله برنامه‌های هفتگی رادیو فردا با برنامه نگاه تازه وعده داریم که موضوع این هفته آن تجلیلی است از هایده، خواننده مشهور ایرانی در 20مین سالگرد مرگ او. همه اینها و بیشتر در مجله شامگاهی رادیو فردا. فعالان دانشجویی میگویند فاز دیگری از آنچه سرکوبی دانشگاه میخوانند کلید خورده است. به گزارش منابع دانشجویی، به موازات بازداشت و زندانی شدن ده‌ها دانشجو، شمار قابل توجهی از استادان دانشگاه ها نیز از تدریس محروم شدند. به نوشته وبسایت دانشگاه امیرکبیر، مرتضی مردی‌ها، استاد فلسفه سیاسی دانشگاه علامه طباطبایی و همچنین سبا واصفی، استاد دانشگاه شهید بهشتی، آخرین نمونه چنین برخوردهایی به شمار می روند. روزنامه اعتماد نیز روز چهارشنبه گزارش کرده بود که شماری از اعضای هیئت علمی دانشگاه علامه بازنشسته و ممنوع التدریس شدند. در همین حال برخوردهای امنیتی با فعالان حوزه‌های سیاسی و اجتماعی در دانشگاه‌ها نیز که در پی انتخابات شدت بیشتر یافته بود همچنان ادامه دارد. مصطفی خسروی از فعالان دانشجویی ایران در گفتگو با نیوشا بقراطی از رادیو فردا میگوید در یکی از آخرین نمونه ها 4 نفر از دانشجویان دانشگاه قزوین از تحصیل محروم و شماری دیگر نیز 4 ترم تعلیق تحصیل شدند. مصطفی خسروی:
متاسفانه 10 نفر از دوستان ما در دانشگاه علم و صنعت بعد از حادثه‌ای که پیش اومد در دانشگاه علم و صنعت در روز بعد از عاشورا مفقود شدن، که گویی عده از اونها تونستن با خانواده‌هاشون تماس بگیرن و اعلام کنن در اوین هستن، ولی بقیه هنوز ازشون خبری نیست. از طرفی امروز دانشگاه بین‌المللی قزوین که تا امروز حدود 70 نفر رو به کمیته‌های انضباطی احضار کرده، حکم 10 نفر از فعالین این دانشگاه رو صادر کرده که برای 4 نفر از اونها اخراج در نظر گرفت و برای تعداد زیادی حکم 4 ترم تعلیق یا بیشتر رو در نظر گرفته. 4 ترم تعلیق در سیستم دانشگاهی ایران، اولا هیچ دانشگاهی حق صدور حکم 2 ترم تعلیق بیشتر رو نداره و اگر حکمی بخواد بیشتر از این باشه باید به کمیته انضباطی مرکز، یعنی در وزارت علوم بره و اونجا تایید بشه، ولی خب انقدر دوستان عجولانه دارن تصمیم میگیرن که احکام اخراج با 4 ترم تعلیق رو دارن در خود دانشگاه صادر میکنن.
حالا آقای خسروی، نکته دیگه‌ای که وجود داره صدور محکومیت بلند مدت برای فعالان دانشجویی هستش. ما شاهد این بودیم که محکومیت های 8 سال زندان، 10 سال زندان و حتی بیشتر از اون صادر شده، در جایی که برای بسیاری از افراد شاید بیشتر درگیر مسائل سیاسی محکومیت ها کوتاه‌تره. به نظر شما چرا حالا این همه با شدت برخورد میشه با کسانی که در جنبش دانشجویی ایران فعالیت میکنن؟
صدور احکام بلند مدت بیش از 10 سال برای دانشجوهای فعال سیاسی مثل آقای مجید توکلی یا آقای زیاد دوری و دیگر دوستان دانشجوی ما در زندان‌های ایران، نشون دهنده از اینه که جنبش دانشجوی ایران تونسته که ضربات محکمی رو به دولت کودتایی بزنه و با وجود اینکه به قول خود سیستم قضایی سران کودتا رو با احکام 4 سال 5 سال دارن مواجه میکنن، ولی برای دانشجوها احکامی بسیار سنگین تر و ناعادلانه در نظر گرفتن و اینها همه حاکی از موفقیت این دوستان در راستای افشاگری نقش دولت و کودتاگران در اتفاقات بعد از انتخابات بوده. به نظر من
آقای خسروی، خبرهای دیگه‌ای که حالا گذشته از دانشجوها به گوش میرسه توی وبسایت‌های خبری متعلق به جنبش دانشجویی، همچنین محرومیت از تدریس بعضی از استادای دانشگاه است. به عنوان مثال به محرومیت از تدریس آقای مرتضی مردی‌ها اشاره شده که گویا در دانشگاه علامه فلسفه سیاسی تدریس می‌کردن، و همچنین به محرومیت از تدریس خانم سبا واصفی از مدرسین دانشگاه شهید بهشتی. شما تا چه اندازه میتونید این خبرها رو تایید بکنید؟
پروژه محروم از تدریس کردن اساتید دانشگاهی از زمان دور اول ریاست جمهوری آقای احمدی نژاد شروع شد، ولی گویا دور جدیدی که شروع شده بخصوص با سخنرانی معاون اول آقای احمدی نژاد آقای رحیمی که یک جمله خیلی جالبی اشاره کرده بودن، به وضوح مشاهده میکنیم برخی از مدرسان غیر متعهد در کلاس‌های درس در حال تدریس هستن. خب این نشون میده که یک روندی در حال اتفاق افتادن هست که قصد دارن دانشگاه‌ها رو از اساتید متعهد به قول خودشون یعنی اساتید بسیجی پر کنن و اون اسلامیزه کردن دانشگاه‌ها رو استارت دادن. پروژه اول حذف دانشجوها بوده که دارن این کارو با شدت خیلی بیشتر انجام میدن، پروژه دوم حذف اساتید دیگراندیش هست و پروژه اصلی و سوم تغییر در متون تدریسی در دانشگاه‌ها هست. دانشگاه علامه با توجه به اینکه یکی از قوی ترین واحدهای علوم انسانی در دانشگاه‌های ایران رو داره از اینجا شروع کردن، همونجوری که خودتون هم احتمالاً می‌دونید آقایان برادران شرکا، آقای ستاریفر، آقای صادق تهرانی، آقای خطایی و اساتید بسیاری دیگه از این دانشگاه در طی چند هفته گذشته از تدریس محروم شدن و این نشون میده که این روند در حال جلو رفتنه. و
آقای خسروی شما می‌دونید که دلیلی آیا ذکر کردن برای ممنوع تدریس شدن این افراد یا نه؟
نه، دلیلی هنوز ذکر نشده و ما خبرهایی هم که داریم خبرهایی که از طرف خود این افراد یا دوستان نزدیکشون واصل شده، هنوز به صورت رسمی ارگانهای دولتی و وزارت علوم این موضوع رو اعلام نکردن.
حالا آقای خسروی به نظر شما به عنوان سوال آخر، یه همچین برخوردهایی با جنبش دانشجویی نهایتاً چه تأثیری بر بدنه این حرکت مدنی خواهد داشت؟
این سرکوب‌ها طبیعتاً نتیجه عکس خواهد داشت. به جای اینکه بتونن فضا رو آروم کنن و فضا رو منطقی کنن با ضرب و شتم و کشتار و زندانی کردن فعالین دانشجویی، فقط این انگیزه رو برای دیگر دانشجویانی که حتی ممکنه تا دیروز میل چندانی به ورود به حوزه‌های اعتراضی بر علیه دولت نداشتن رو ایجاد میکنن و این آتش متاسفانه دامنه دار خواهد بود و مطمئناً دامن خود مسئولین امر رو زودتر از هر گروهی دیگه خواهد گرفت.
مصطفی خسروی فعال دانشجویی به پرسش‌های نیوشا بقراطی پاسخ می‌داد.
صدای ما را از رادیو فردا میشنوید.
سازمان مجاهدین انقلاب هشدار می‌دهد که روند پرشتاب انحراف همه سطوح حاکمیت را در بر گرفته است. تازه‌ترین بیانیه سازمان مجاهدین انقلاب که روز پنجشنبه منتشر شد یادآور می‌شود امروز در ایران یک روزنامه‌نگار منتقد به 10 سال زندان و تبعید و محرومیت از حقوق مدنی محکوم می‌شود، در حالی که بنا به گزارش صدا و سیمای اقتدارگرایان در کشورهای توسعه نایافته و بیگانه با مردم سالاری نظیر یمن، اقدام کنندگان به جنگ مسلحانه علیه دولت به 5 تا 10 سال زندان محکوم می شوند. علیرضا کرمانی:
آیا 31 سال پیش ملت ایران برای رسیدن به چنین نقطه ای انقلاب کرد؟ این را بیانیه سازمان مجاهدین انقلاب می پرسد. بیانیه ای که به گزارش پایگاه اینترنتی کلمه وبسایت رسمی میرحسین موسوی اعتراضی است به آنچه صدور احکام سنگین و غیرقانونی برای فعالان سیاسی، مطبوعاتی و دانشجویی خوانده شده است. سراج الدین میردامادی، روزنامه نگار اصلاح طلب که اینک در پاریس به سر میبرد.
سازمان مجاهدین انقلاب یکی از پیشروترین و فعالترین احزاب اصلاح طلب هستش. احکام سنگینی که روزهای اخیر از سوی دادگاه در خصوص اعضای مرکزیت این سازمان صادر شده، اونا رو به این فکر انداخته که بیانیه‌ای بدن و اعتراضی بکنن.
بیانیه سازمان مجاهدین انقلاب محاکمه برخی از بازداشت شدگان رویدادهای پس از انتخابات را نمایش تلویزیونی می‌خواند و می‌افزاید محکومیت به حبس‌های طولانی به جرم شرکت در یک راهپیمایی که برابر قانون اساسی جزو حقوق شهروندی به شمار می‌رود، بیش از هر چیز نشانه سردرگمی سیاسی و وحشت اقتدارگرایان است. سازمان مجاهدین انقلاب که برخی از اعضای آن از زندانیان سیاسی سرشناس در دوران پیش از انقلاب اسلامی به شمار می روند، در بیانیه خود می گوید در دوران شاه تا پیش از نیمه دهه 50 حتی شرکت در گروه های برانداز نیز محکومیت هایی به مراتب کمتر از این در دادگاه های نظامی در پی داشت. سراج الدین میردامادی:
این بیانیه که میخواد بگه که اگر بخوایم به یک نقطه تفاهم و به آرامش در جامعه برسیم چه کار باید بکنیم. همون چیزی که به طور مختصر مهندس موسوی در بیانیه شماره 17 به اون اشاره کرد. اما از اون طرف حاکمیت حاضر به هیچ گونه امتیازی و هیچ گونه نرمشی نیست. در نتیجه به نظر میرسه که این بحران در آستانه راهپیمایی از این 22 بهمن به راه خودش ادامه میده و این حاکمیت و رهبری و مجموعه دولت و جریان افراطی و تندروی سرکوبگر هستش که مقصر است در پایان ندادن به این بحران.
به باور سازمان مجاهدین انقلاب، در تازه ترین بیانیه این سازمان برنامه های مناظره در صدا و سیمای جمهوری اسلامی همراه با میان پرده هایی پخش می شود که انبوهی از اتهام ها و ادعاهای دروغ را نثار منتقدان می کند. مناظره هایی که به گفته بیانیه سازمان مجاهدین انقلاب برخی از وابستگان جریان حاکم در این مناظره ها تنها بر سر این اختلاف نشان می دهند که آیا منتقدان نظام باید اعدام شوند یا نه. سازمان مجاهدین انقلاب سپس هشدار می دهد که روند پرشتاب انحراف همه سطوح قدرت و حاکمیت را در بر گرفته است. سراج‌الدین میردامادی:
مهمترین انحرافی که داره صورت میگیره اینه که به جای اینکه قانون اساسی به عنوان میثاق ملی محور قرار بگیره، حفظ قدرت بر اساس بر مسند موندن یه سری اسامی اولویت پیدا کرده بر قانون اساسی و حتی اصل جمهوری اسلامی. الان مهم اینه که چه کسی به شخص آقای خامنه‌ای و شخص آقای احمدی نژاد مجموعه دولت وفاداری و سرسپردگی خودش رو نشون میده. حتی اصولگراهای میانه رو که سعی میکنن راه حل‌های میانی رو پیدا بکنن، اونها هم از دایره تنگ خودی ها کنار زده میشن، در حالی که اونها هم به اصل ولایت فقیه در تئوری و در عمل اعتقاد دارن و هم به اصل جمهوری اسلامی.
بیانیه ی سازمان مجاهدین انقلاب در پایان خواستار آزادی هرچه سریعتر زندانیان سیاسی، بازگشت به قانون و توقف روندی شده است که این بیانیه آن را روند نامبارک کنونی میخواند.
گزارش علیرضا کرمانی بود درباره انحراف‌ها در سطوح مختلف حاکمیت.
مجله شامگاهی را از رادیو فردا می‌شنوید.
در تهران امروز اعلام شد که جابجایی بیش از 15 میلیون تومان پول نقد در بانک‌ها و مؤسسات اعتباری از امروز اول بهمن در راستای نخستین گام اجرایی برای مبارزه با پولشویی ممنوع شده است. بر پایه آیین‌نامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی که بانک مرکزی به بانک‌های دولتی، خصوصی و مؤسسات اعتباری ابلاغ کرده، پرداخت وجه نقد بیش از 15 میلیون تومان در هر روز به مشتریان نظام بانکی از نخستین روز بهمن ماه ممنوع است. فریدون زرنگار:
از روز چهارشنبه امروز اول بهمن ماه میزان برداشت پول نقد مشتریان در بانک‌ها و مؤسسات اعتباری از حساب‌های خود محدود شد. برابر آیین‌نامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی، سقف برداشت نقدی روزانه از حساب‌های بانکی به 15 میلیون تومان محدود شده است و خرید و فروش ارز به هر صورتی هم که باشد صرفاً از طریق شبکه بانکی و صرافی‌های مجاز ممکن است. به گفته شمس‌الدین حسینی، وزیر امور اقتصادی و دارایی، بهترین راه مبارزه با پولشویی روش شناسایی و مستندسازی گردش مالی و رصد کردن جابجایی وجه نقد است. از علی پاکپور، فروشنده ارزهای خارجی در لندن، پرسیدم این محدودیت چه اهمیتی دارد و در داد و ستد بانکی چه اثری میتواند بگذارد.
از طریق بانک به بانک هر مبلغی که میشه جابجا کرد، چرا نمیشه؟ ارقام نجومی در ایران هر روز داره جابجا میشه از بانک به بانک، مخصوصا قربان این حسابای اخیر که برای مشتریانشون باز کردن. صادرات میگه حساب سپر، بانک ملی میگه سیبا، بانک ملت میگه حساب جمع. در روز میلیارد میلیارد از بانک به بانک میشه انتقال بدن. فکر نمی کنم این مشکلی برای کاستمری که بخوان از راه درست تجارت کنن، کارشون انجام بدن، پیش نمیاد.
ولی خب میتونه کمک کنه به اون چیزی که رسما میگفته میشه به جابجایی غیر مجاز یا شستن پولهایی که از راههای غیر قانونی به دست اومده کمک کنه.
هنوز بانک مرکزی ایران دنبال این کار رو به اون صورتی که فرض کنه اروپا یا آمریکا انجام میدن، اونا هنوز انجام نمیدن. از اداره پولشویی، ما فقط اجازه داریم معادل 1000 پوند بدون پاسپورت، بدون گواهی نامه پول جابجا کنیم. اگر یک مورد از ما خلاف دیده بشه 5000 پوند جریمه میکنن و 2 سال زندانی داره قربون. این مقررات در ایران هنوز پیاده نشده.
برخی کارشناسان اقتصادی هم محدودیت حجم برداشت پول نقد از حساب اشخاص را گامی میدانند که میتواند افزایش حجم رشد نقدینگی را مهار کند و در نتیجه به کاهش تورم منتهی شود. رئیس کل بانک مرکزی روز سه‌شنبه گفت اگر نقدینگی در کشور کنترل نشود، مانند سیلی میتواند اقتصاد کشور را تهدید کند و یکی از عوامل افزایش نقدینگی پولشویی است. قانون مبارزه با پولشویی 2 سال پیش به تصویب رسید و برای اجرا به دولت ابلاغ شد. برابر شاخصهای سازمان شفافیت بین‌المللی، ایران در رده کشورهایی قرار دارد که در آنان فساد مالی و اقتصادی بسیار گسترده است. ایران در سال 2009 از نظر شاخص فساد با 27 پله سقوط نسبت به سال قبل در رتبه 168 کشورهای جهان قرار گرفته است.
گزارش فریدون زرنگار را می شنیدید. 40 روز پیش 21 آذر پلیس تایلند یک هواپیمای ایلیوشین را در فرودگاه بانکوک به علت حمل غیرقانونی اسلحه و مهمات متوقف کرد. به گفته مقام‌های تایلند این هواپیما که مبدأ آن کره شمالی بود قرار بود در نهایت به تهران پرواز کند و محموله خود را تحویل دهد. خلبان این هواپیما که تبعه کشور بلاروس است و 4 خدمه آن که شهروند قزاقستانند توسط پلیس تایلند بازداشت شدند. مقام‌های دولت جمهوری اسلامی تا به حال از اظهار نظر در این مورد خودداری کردند. در همین راستا اسوسییتد پرس بررسی‌هایی در مورد این هواپیما و محموله آن انجام داده که برگردان چکیده آن را از حسین آریان می‌شنویم.
به گزارش خبرگزاری اسوسییتد پرس، بررسی‌های انجام شده در مورد هواپیمای توقیف شده در بانکوک، پایتخت تایلند، که حامل اسلحه و مهمات برای ایران بود، نشان می‌دهد که مالک این هواپیما یک شرکت حمل و نقل هوایی در قزاقستان است و در شناسنامه این هواپیمای کهنه از نوع ایلوشین نام چند شرکت حمل و نقل هوایی و سرمایه‌گذار با آدرس‌های گوناگون در نیویورک، کشورهای جنوبی خلیج فارس و نیوزیلند دیده می‌شود. به نوشته اسوسییتد پرس، شماری از شرکت‌های حمل و نقل هوایی که حاضرند هر نوع محموله‌ای را به ازای دریافت مبلغ هنگفتی به هر نقطه دنیا حمل کنند، از جمله کشورهای مشمول تحریم سازمان ملل مانند کره شمالی و ایران، باعث شده است که سازمان‌های بین‌المللی نتوانند از حمل و نقل غیر مجاز اسلحه و مهمات جلوگیری کنند. تایلند سرنشینان هواپیمای ایلوشین را به اتهام حمل غیرقانونی سلاح و مواد منفجره بازداشت کرده است. اعضای خانواده و خیشان خلبان و خدمه این هواپیما تأیید کردند که آنها برای یک شرکت حمل و نقل هوایی به نام ایست وینگ کار می کردند، ولی مدیر این شرکت الکساندر زوکوف می گوید که او ارتباطی با حمل 32 تن اسلحه و مواد منفجره RPG و موشک‌های زمین به هوای ضبط شده در بانکوک ندارد. به گزارش خبرگزاری اسوسییتد پرس، چند تن از افرادی که پیشتر در استخدام الکساندر زوکوف بودند میگویند که آنها طی پروازهایی با هواپیماهای قراضه ساخت روسیه محموله‌هایی را به مناطق جنگ زده در سودان و سومالی انتقال دادند و در بیشتر موارد از ماهیت محموله‌ها اطلاعی نداشتند. الکساندر زوکوف در یک مکالمه تلفنی از آلماتی، پایتخت قزاقستان، به اسوسییتد پرس گفته است خلبان و 4 خدمه هواپیمای ایلوشین توقیف شده در بانکوک 2 هفته قبل از پرواز در تعطیلات بودند. خبرگزاری اسوسییتد پرس میگوید شناسنامه هواپیما نشان میدهد که الکساندر زوکوف و همسر او به نام سوتلانا صاحب این هواپیمایند و بارنامه این هواپیما که به زبان روسی است مقصد کالا را فرودگاه مهرآباد تهران و نوع کالا را قطعات ماشینالات صنایع نفتی ذکر کرده است.
برگزاری نمایشگاه‌های هنرمندان هنرهای تجسمی ایرانی در دبی همیشه با استقبال روبرو می‌شود. در تازه‌ترین نمایشگاه از این دست، کارهای تازه پوران جینچی، نقاش ایرانی ساکن آمریکا، در دبی به نمایش گذاشته شده است. سام خدا در دبی.
نقوش آینی نام نمایشگاه پوران جینچی است که 4 شنبه شب در گالری خط سوم دبی افتتاح شد. در این نمایشگاه حدود 40 اثر از آخرین کارهای جینچی به نمایش گذاشته شده است. به گفته هنرمند، مضمون اصلی این نمایشگاه دعا و نماز است و این نقاش ایرانی سعی کرده تا رابطه هنر با مذهب را به تصویر بکشد. او برای این کار از انواع مهرهای نماز استفاده کرده که مسلمانان شیعه در هنگام نماز پیشانی خود را بران می گذارند و به سجده می روند و با خدای خود راز و نیاز می کنند. جینچی با کمک این مهرها نقوشی را بر روی کاغذ به شیوه قلمکار و با استفاده از مداد و زغال نقش زده است. در این نمایشگاه اصلا از رنگ خبری نیست. گویا در واقع هنرمند سعی داشته تا بیرنگی را به تصویر بکشد. آنچه که دیده می شود مهر نقش هایی است که طرح‌های ساده هندسی را به وجود آوردند و بر چهار زمینه دودی، سفید، کرم و سیاه به نشانه از اوقات نماز، سحر، صبح، ظهر و شب نقش بستند. در نقش این مهرها نام الله و یا پنجتن دیده می شود که با طرح‌های اسلامی و ایرانی احاطه شدند. طرح‌هایی همچون چهار پر، هشت پر و دایره. در میانه نمایشگاه هم میزی قرار دارد که بر روی آن تمامی مهرهایی که در طراحی این تصاویر به کار رفته به نمایش گذاشته شده است. از پوران جینچی درباره علت این توجه به مذهب و تلاش برای به تصویر کشیدن نماز و دعا را پرسیدم.
خیلی برنامه‌های تلویزیون خیلی زیاد شد، بحث در مورد دین، کتاب خیلی آدم زیاد می‌بینه، موزیک، از هر نظر هنری که نگاه بکنین می‌بینین که خیلی از آدم‌ها توجهشون به دین الان شده. اینتלקچوال‌ها، آدمایی که بیشتر به اینجور چیزا از لحاظ فکری بهش نگاه می‌کنن، و این باعث شد که من فکر بکنم چرا همه دارن دومت صحبت دین رو میکنن. مثلا این که دین قبلا وجود نداشته و من فکر میکنم این بیشتر اون خالی که توی وجود آدم هاست و این که تمام خیلی مسائلی که تو دنیا پیش اومده به خاطر دین. من یک دونه از این کار رو اول تابستون در بروکلین میوزیم تو نیویورک نشون دادم فقط. فوق‌العاده.
پوران جینچی در سال 1338 در شهر مشهد متولد شده و همکنون در شهر نیویورک زندگی می کند. او لیسانس خود را در رشته مهندسی از دانشگاه جورج واشنگتن گرفته و در سال 1989 دوره نقاشی را در دانشگاه کالیفرنیا در لس آنجلس گذرانده است. کارهای او آمیخته ای از خطاطی و نقاشی انتزاعی است. جینچی نمایشگاه‌هایی در ژاپن، آلمان، قطر و امارات برگزار کرده و کارهای هنری او در مجموعه‌های عمومی موزه‌های اسمیتسونین و بروکلین آمریکا حضور دارد. این نمایشگاه تا 6 اسفند ماه در گالری خط سوم دبی به کار خود ادامه می‌دهد. سام خدا، رادیو فردا.
در اینجا از تازه‌های جهان ورزش آگاهی می‌یابیم در همراهی فریدون شیبانی.
دنیای ورزش.
رضا افتخاری مدیر کل تربیت بدنی استان تهران امروز اعلام کرد که بجز مجموعه تختی سایر مجموعه های ورزشی تهران به بخش های دیگر واگذار شده است و جوابگوی علاقمندان به ورزش نیست. او گفت برای طرح‌های تکمیل نشده و رها شده در دوره جدید همه توان بیشتر صرف نشست های متعدد می شود. مدیر کل تربیت بدنی تهران در مورد وضعیت مجموعه ورزشی حجاب ویژه بانوان گفت بازسازی این مجموعه اندکی به درازا کشیده است و در نظر داریم کل این مجموعه را تخریب کنیم و به جای آن سالن‌های چند طبقه ورزشی با قابلیت بهره برداری بیشتر را احداث کنیم. او افزود در مورد ورزش بانوان همیشه شاهد شنیدن شعارهای بسیار بوده ایم، اما امروز دیگر وقت عمل کردن رسیده است. در پایان هفته 11 رقابت‌های والیبال لیگ برتر ایران تیم‌های پیشتاز حریفانشان را شکست دادند. داماش گیلان 3-1 بر جواهری گنبد پیروز شد. کاله آمل 3-0 پرسپولیس تهران را مغلوب کرد. سایپا 3-0 بر خراسان رضوی پیروز شد و پیکان 3-1 گلگوهر سیرجان را شکست داد. داماش گیلان با 23 امتیاز، کاله آمل با 22 امتیاز، سایپا با 21 امتیاز و پیکان با 18 امتیاز به ترتیب در رده‌های اول تا چهارم قرار دارند. تیم منتخب فوتبال دختران زیر 13 سال ایران در اسفند ماه آینده برای شرکت در یک جشنواره ویژه این رده سنی در آسیا عازم سریلانکا خواهد شد. رقابت‌های هفته 24 لیگ برتر فوتبال ایران جام خلیج فارس از فردا با انجام 8 بازی آغاز می‌شود. قرار بود این رقابت‌ها از امروز با دیدار پرسپولیس با راه آهن آغاز شود که به درخواست باشگاه پرسپولیس از امروز به جمعه فردا در ساعت 3 بعد از ظهر به وقت تهران تغییر کرد. استقلال شنبه با استیلازیم بازی می‌کنند. با راهیابی تیم‌های ملی مصر و نیجریه به مرحله یک چهارم پایانی 27مین دوره رقابت‌های فوتبال جام ملت‌های آفریقا، تکلیف دو تیم آخر راهیافته به این مرحله امشب از دو مسابقه بین تیم‌های گابون با زامبیا و کامرون با تونس مشخص شد.
رادیو فردا گوش میکنید.
در ادامه مجله شامگاهی با برنامه نگاه تازه وعده داریم که موضوع این هفته آن تجلیلی است از هایده در 20مین سال مرگ او. اما پیش از آن سرخط مهمترین خبرها را از شاهین بشیری میشنویم. با سلام به شما.
با سلام. آژانس بین‌المللی انرژی اتمی میگوید پیشنهاد مبادله سوخت هسته‌ای با اورانیوم غنی شده ایران همچنان پا برجاست. رئیس سازمان میراث فرهنگی و گردشگری ایران میگوید با وزیر جهانگردی اسرائیل دیدار نکرده است. معتادان در اردوگاه‌های غیر مجاز در ایران به قل و زنجیر کشیده می‌شوند و شلاق می‌خورند. ایران شرکت در اجلاس افغانستان در لندن را مشروط به رعایت همه نظراتش در بیانیه آن کرد. و روسیه میگوید نیروگاه بوشهر قطعاً در سال جاری میلادی راه اندازی میشود. آقای حسینی،
با سپاس از شاهین بشیری. هایده خواننده مشهور ایرانی کارش را با شعری از رهی معیری و با آهنگ علی تجویدی آغاز کرد و با آهنگسازان خوشنامی مثل همایون خرم، فریدون خوشنود، جهانبخش پازوکی، آندرانیک، فرید زولاند و صادق نوجوکی کار کرد. اغلب آهنگهایش با کلام ترانه سرایان نامی همراه بود. هدیه، هما، میرافشار، اردلان سرفراز، منصور تهرانی، محمد علی شیرازی و ایرج رزمجو. این مجموعه با صدایی همراهی کرده است که پس از گذشت 20 سال همچنان شنونده دارد. هایده. هایده در نگاه تازه که محمد زرقامی و محمد رضا کاظمی تهیه و اجرا کردند.
نگاه تازه.
سلام، محمد زرقامی هستم
و من هم محمد رضا کاظمی
با یک برنامه نگاه تازه. ویژه یک. آره.
ویژه یک یعنی چی؟
منظور ویژه یک خواننده.
آها، منظور این بود. محمد میخواست بگی که الان برنامه ما در مورد یک خواننده هستش.
خواننده‌ای که حداقل برای ماها که سنمون قد نمیده به قبل از انقلاب، اما دهه 60 باز هم زیر اون بمبارانا آهنگاشو گوش میدادیم و اتفاقا من با یکی از آهنگای این خواننده با خواهرم چقدر خاطره داشتیم. آهنگ
چه خاطره داشتی؟ اول بگیم کی هستش. خانم هایده هست که من خیلی دوستش دارم، ایشون هم خیلی دوست داره و شما هم حتما خیلی دوست دارید. با توجه به اینکه همین روزها 20مین سالگرد درگذشتش بوده، برای همین ما فکر دیم که یه برنامه رو کامل اختصاص بدیم بهش، از یک دید دیگه، از یک زاویه دیگه، از یک نگاه تازه بهش دقیقا نگاه کنیم.
هنوز به یاد خونت، همه دلامون خونه، هرگز باور نداشتیم دنیا اینجور بمونه.
خب خاطراتو بگی.
آره، خاطرم این بود که من خواهرم بچه بود، بعد این یه آهنگ هایده داره رسواش میکنه. نه خب من یه سال ازش بزرگتر بودم. بعد این میرسید به این قسمتی که هایده میگفت رسواش میکنم من. خواهر من خب بچه بود، نمیتونست تلفظش بکنه، بعد میگفت سک سک میکنم من. بخاطر همین این خاطره شده با آهنگ هایده تو اون سالها. البته میدونم که قطعا تو هم خاطرات زیادی با آهنگای هایده داری.
آره خیلی خاطره دارم، ولی الان هیچ کدومش هم یادم نیست.
چقدر خوبه، پس خاطرات چقدر پرباره. اگه شما هم خاطره مثل محمد رضا دارین که هیچ کدومش یادتون نیست، پس این برنامه رو بشنوین، شاید خاطراتتون یادتون بیاد.
دلم گم شده پیداش میکنم من، اگه عاشقته وای به حالش، رسواش میکنم من، وای به حالش، رسواش میکنم من.
خب قبل از اینکه برنامه نگاه تازه تبدیل بشه به این برنامه صدا و سیما هست، در مورد جنگ درست میکنم، همش خاطره تعریف میکنم. بریم سراغ یه نفر که دیگه ذره خاطراتش دقیقتر و نزدیکتر و دست اولتره.
اگر که موافق باشی محمد رضا، بریم پیش محمد حیدری در لس آنجلس، یکی از آهنگسازایی که قبل از انقلاب و بعد از انقلاب با هایده کارهای به یاد موندنی و خاطره انگیزی انجام داده.
از جمله‌شو
بذار خود محمد حیدری بگه، ولی میخوای اگه موافقی پیش از اینکه بریم، من به جای که من بگم چه کارهایی، چند تا از کارهای محمد حیدری که
دقیقاً پخش کنیم. آره
گوش بدیم. ترانه هایی که شنیدید محمد حیدری آهنگاشو ساخته بود. آقای حیدری، خود شما آشناییتون با هایده چجوری آغاز شد؟ کجا اولین بار خانم هایده رو دیدین و چطور شد؟
آره، من اولین بار هایده رو تو خونه مهستی دیدم. رفته بودم اونجا، من یه آهنگی داشتم با مهستی، هایده اومده بود اونجا، مهستی تازه زایده بود، سحر و یه دو سه ماهش بیشتر نبود. هایده سلام علیک کرد، خیلی آدم خوش برخورد و خوش زبونی هم بود. گفتش که آقای حیدری شما ممکنه مثلا تشریف بیارین پس فردا خونه ما. میگه من رفتم و باهاش صحبت کردم، اولین آهنگم که براش ساختم اون آهنگ حیف بود که براش ساختم با شعر خانم همامی رفشاد.
آقای حیدری، هایده قبلش با آهنگسازای دیگه هم کار کرده بود، شما چه ذهنیتی از سبک و سیاق کارهای قبلیش داشتین؟
قبل از من هایده با تجویدی کار میکرد و از خورم هم یکی دوتا خونده بود. تجویدی با همیرا کار میکرد، یعنی همیرا رو تجویدی آورد. بعدا اون دوتا بینشون اختلاف افتاد و تجویدی دنبال یه خواننده میگشت که بتونه جای همیرا رو بگیره و آهنگایی که ساخت بود بتونه بده به اون بخونه. هایده رو که پیدا کرده بود یه با هایده کار میکرد، خیلی تاثیرگذار بود، به خاطر اینکه خب تجویدی رو ما همه میدونیم که یکی از اساتید موسیقی ایران بود، در آهنگسازی، در ردیف شناسی، همه چی تاثیرگذار بود که هایده روند کارش رو به صورت موسیقی ایرانی بتونه پیدا بکنه و حتی من فکر میکنم در آواز خوندنش هم تجویدی خیلی راهنماش بوده.
خانم هایده کلا چقدر اطلاعات ادبی داشت و اونو دخیل میکرد توی انتخاب ترانه ها؟
شعر رو که میدید خب شعر خوب بود، لذت میبرد ازش و کسایی هم که بهش شعر میدادن با من کار میکردن، خانم میرفشار، نمیدونم آقای نگهبان، آقای اردلان سرفراز، حتی آقایون دیگه، مثلا انوش روان روحانی، آهنگایی که بهش داد و اینا همه شعرها تقریبا دستچین شده بود.
یعنی اینکه خودش انتخاب میکرد شعر رو یا نه شعر پیشنهاد شما؟
نه، فرصت انتخاب شعر نداشت، یعنی مدتی که من کار میکرد این زمانی من نگفت بیا روی این شعر کار بکن، ماها بودیم که براش انتخاب میکردیم.
بعضی از خواننده ها به گفته اهل موسیقی اینطوری هستن که تا ترانه ای رو بهشون میدی فوری اون احساس شعر رو میگیرن و شروع میکنن به اجرا. خانم هایده چطوری بود؟
همین خواننده های خوب ما، چه خانم ها چه آقایون، اینا سلیقه داشتن تو خوندن، یعنی وقتی که یه ملودی رو من میساختم میدادم به اینا، اینا خودشون یه مقدار اضافه میکردن.
چطوری مثلا؟
تحریرهایی، یه حالتهایی. من باب مثال وقتی که من آهنگ سوغاتی رو برای هایده ساختم، اون خط اولش که میگه وقتی میای صدای پا از همه جاده ها میاد، انگار نه از شهر دور که از همه دنیا میاد، ای که توی همه کسم بی تو میگیره نفسم، قبل از این بود یا بعد از این بود یه نوتو گفت اینجا رو اگه بکشیم خیلی بهتر میشه و این کارو کرد و خیلی هم بهتر شد. مثلا بعضی وقتا من راضی میشدم به خوندن، اون میگفت نه من یه نوع دیگه بخونم.
چقدر برای اجرای ترانه وقت میذاشتین؟
والا اون موقع تکنیک با حالا خیلی فرق میکرد. الان جوریه که تیکه تیکه میخونن در حقیقت. ولی اون موقع تکنیک وقتی که خراب میشد بعد دو مرتبه میرفتی از سر میخوندی. یه دونه از آهنگا رو که خیلی باعث زحمت کشیدیم و سختش بود و حالا نمیدونم چرا اینجوری شده بود، یه به خاطر عجله‌ای بود که ماشین شب عید بود، آهنگی بودش که من براش ساختم رو شعر شیخ بهایی و بهمن فرسی، ای تیر غمت را دل و شاق نشانه.
بله یه کار قشنگتون.
بله بله اینو رفتیم تو خود تلویزیون ضبط کنیم. معمول نبودش که توی استودیوی تلویزیون ضبط کنیم. مقدار زیادی حدود 4-5 ساعت طول کشید. آخرم اون موقع نشد، رفتیم و فرداش برگشتیم این کار انجام داد. این بستگی به حال روزش داشت دیگه، میدونی؟ مثلا این موضوع خود خصوصیه ولی خب بد نیست که بگم. اون موقع عاشق اون آقای چیز بود، منوچهر خانلری. آهنگ دلم میخواد که روزی 100,000 بار رو بهت بگن دوست دارم عزیزم، این آقا اومد تو استودیو باهاش، گفتیم باید بیا تا من اینو ببینم بخونمش. خیلی حرف دلشو گوش میکرد.
برداشت شخصی خود من این بود که خانم هایده اطلاعات زیادی از موسیقی داشت.
من تا اونجایی که میدونم اولش خودش اینجوری که میگفت مقدار زیادی از دلکش تقلید میکرده قبل از اینکه بخواد تو رادیو بیاد و این حرفا، ولی دستگاه رو خوب میشناخت. وقتی که میخوند سر ضبط و اینا و چه آواز و چه چیز دیگه پرت نمیشد از یه دستگاه بره بیرون بخواد گوشه دیگه رو بی خودی میرفت بخونه. من فکر میکنم که تجویدی بهش مقدار زیادی تعلیم داده بود
و این کارو برای شما پس ساده کرده بود دیگه.
بله 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 بله. ماها بهش نمیگفتیم که چه جوری بخون، مثلا اگه که تصنیفی بودش در فرض بکنین که دشتی باش میخون، میدونست که مثلا اون قسمت اوجشی که داره میخونه اوچاقشو داره میخونه، یعنی که چه کارا داره میکنه.
دو تا خواهر بودن به هر حال، مهستی و هایدش، چون شما میدونم که با هر دو هم کار کردین، اما تفاوت صدای این دو خواهر به نظرتون چی بود؟
مهستی در ایران که بود، در اینجا رو نمیگم، صداش از لطافت بیشتری برخوردار بود نسبت به هایده. هایده از قدرت صدای بیشتری برخوردار بود.
اما آیا این دو خواهر هیچ وقت با هم رقابت هم میکردن؟ به هر حال شما تا اونجا که من میدم نزدیک به هر دوتاشون بودین.
بله من به هر دوتاشون نزدیک بودم. این با هم دیگه البته در خفا کلنجاری میرفتن، ولی در ظاهر و در اجتماع خیلی با هم دیگه به قول معروف یه روح در دو بدن بودن. هایده واقعا زن خیلی سیاستمداری بود، خیلی مدیر بود.
از چه جهت؟
از همه جهت، حتی تو خانواده بیشتر حرف هایده در رو داشت تا حرف مهستی، و هایده از نفوذ کلام بیشتری برخوردار بود. مثلا حرفی که میزد دیگه رو حرفش که حرف نمیتونست بزنه. توی کارش هم اینجوری بودا.
یه نمونه شو میتونی بگین؟
مثلا آهنگ سوغاتی که ما رفته بودیم ضبط بکنیم، اون موقع تازه خواننده ها طوری شده بود که پول میگرفتن میخوندن. قبلا نبود اینجوری. قانونی مجلس تصویب کرد به اسم قانون مؤلفین و مصنفین. منم شما یادت میاد.
بله بله.
در حقیقت یه قانون لویالتی بودش که مثلا اونجا گذاشته بودن که این حق و حقوق آدما که آهنگساز چه شاعر چه خواننده محفوظ بود، بعد دیگه دوزی موزی نمیتونستن بکنن. بله. به خاطر این موضوع قدرت مالی کمپانی ها رفت بالا و خواننده ها میگفتن که خب وقتی اینجوریه دیگه باید به ما هم دستمزد بود. یادمه که ما قرار بودش که ساعت یه جمعه ای بود، آره ساعت 8 شب بود، قرار بودش که 45,000 تومان بیارن بهش بدن. اون موقع هم 45,000 تومان خیلی پول بود. گفتم جون هست تا شما بخونه ما شنبه بهتون میگم. گفت نه تا پول نهیری من نمیخونم. اینقدر وایستاد تا پول آوردن بعد شروع کرد خوندن.
خروج از ایران آقای حیدری چقدر تاثیر گذاشت روی فضای کاری هایده؟
شب آخری که هایده میخواست بیاد از ایران بیرون، من یادمه خونه آقای گلپایگانی بودیم و یه فضای دوست داشت که گفته بود خانم گلپایگانی براش پخته بود و اون شب اونجا بود و فردا هم اصلا اون شبایی بودش که خیلی دیگه اوضاع دیگه خراب بود و هواپیماها مثلا همه اعتصاب کرده بودن. اون موقع بودیم اومد بیرون، یه خونه داشتیم توی لندن، توی های کنزینگتون یه خونه داشت، مهسی هم داشت. این اومد اونجا و مدت زیادی اصلا فرصتی نداشت، جایی نبود که بره بخونه و تا اینکه اومد آمریکا. تو آمریکا هم که اومد یه گرفتاری با جامعه کلیمیا پیدا کرد، مدت هم یه مدتی را بهش نمیدادن تا اینی که یواش یواش شروع کردشو.
یعنی این نفوذی که کلیمیا دارن روی مسئله موسیقی؟
بله بله.
خانم هایده البته رفت آمد زیادی هم با دربار و خانواده شاه داشت، درسته؟
بله خیلی دوستش داشتم. توی جلسات عمومی که توی کاخ نیاورون بود برای مهمونای شاه غیر از اون توی برنامه‌های خصوصیشون بود، حتی خیلی خصوصی که مثلا فرض کن به کیش می‌رفتن، به نمیدونم شمال می‌رفتن. خیلی آدم بانفوذی بود. نخست وزیر خیلی حرفش رو گوش میکرد.
منظور تو هویداه؟
بله دیگه، اون موقع هویدا بود دیگه. و یه مثال براتون بگم، اینا البته یه خود خصوصیه ولی خب حالا که دیگه گذشته، مثلا یکی از پسراش ناراحت بود، هایده تو بخوابی داشت کردنش یعنی مساوی بود با مرگش. آدمی که شب ساعت 4 صبح میخوابید 3 صبح میخوابید و میگفتش که به خاطر اون ساعت 6 صبح پا میشه که زنگ بزنه که وزیر رو گیر بیاره. یعنی وقتی که زنگ میزد میگفت من هایدم میخوام با فلان وزیر صحبت بکنم، ردپر نداشت به خود معروف.
در دورانی که خارج از ایران بود آیا هایده رو همون طوری دیدید یا نه هایده تغییر کرده بود؟
از راز روحیه افت کرده بود، فعالیت زیادتری میکرد. تا هایده قبل از مردنش سکته دیگه کرده بود، به نزشتنش که خبرداشه و دکتر منش کرده بود از پروازهای طولانی،
ولی با این حال میرفت.
یه مدتی کوتاه اومد ولی باز مرتبه را افتاد.
از اون زمان که ریزو چه نقشی از سراش، اما می جست جوی دل سال بی جماش، نارفت کام تشنی به جست جوی چشمه ها، خطوط نقش زندگی
محمد حیدری بود، یکی از آهنگسازای ایرانی مقیم لس آنجلس.
و این اجرایی رو هم که از هایده شنیدید بخشی از آخرین کنسرت هایده بود پیش از درگذشتش، که در اون کنسرت اتفاقا محمد رضا عبدی یمینی هم حضور داشت به عنوان تنظیم کننده ارکستر.
و البته نکته جالبی که هست، ویدیو رو که میبینی اصلا مشخص نیست که حالش بد باشه و اینها، کاملا قبراق و سر حال هست.
آره این نکته خیلی جالبیه. اتفاقا سر همین قضیه من متوجه شدم که مهدی سوکایی هم جزو کسایی بود که آخرین گفتگو با هایده رو انجام داده بود. و جالبه که این گفتگو به یک حوادثی هم همراه شد. نمیدونم موافقی الان زنگ بزنیم؟
آره
خودش برای ما توضیح بده.
آره آره حتما بریم. آقای زوکایی، سردبیر مجله جوانان چاپ لس آنجلس.
هایده تقریبا نگه به طور قطع آخرین مصاحبه شو با مجله جوانان انجام داد که همون زمان ما یه روجل ازش گذاشتیم. و نکته خیلی مهمی که در مورد روجل بود این بود که آقای حسام ابشمی نقاش خیلی معروف، ایشون طرح روجل ایشون برای جوانان درست کرد و صورت هایده یه صورت خیلی غمگینی بود که به یه جای نگاه میکرد و آقای حسام ابشمی جلوی صورت ایشون یک عروسکی رو کشید که در حال رقص بود. و موقعی که مجله چاپ شد، درست همون هفته بعد این حادثه خانم هایده در شمال کالیفرنیا پیش اومد و ایشون بعد اینکه روی صحنه حالشون به هم خورده اینا در بیمارستان فوت کرد. ما بلافاصله چند تا نامه داشتیم از کسایی که آشنایی داشتن با مسائل به اصطلاح سرخپوستان، اینا به ما گفتن که توی منطقه سرخپوستی و جنوب به اصطلاح مکزیکو اینا این علامت مرگه که شما جلوی صورت خانم هایده گذاشتین، در حالی که نه آقای حسام ابشمی میدونستن نه ما میدونستیم. اون روزی که این حادثه اتفاق افتاد برای خانم هایده، من رفته بودم با خانم محسی گفتگوی با هم داشتیم و معمولا دو تا خواهر با هم رقابتای داشتن و خانم محسی اصرار داشت که بعد از خانم هایده حتما یه روجه داشته باشه. من واقعا به دیدنش رفته بودم، با هم توی خونش در حال صحبت بودیم که از شمال کالیفرنیا زنگ زدن و به خانم محسی اطلاع دادن که هایده در بیمارستان فوت کرده. خانم محسی هم شدیدا ناراحت شد، اصلا نمیدونه چیکار بکنه. یکم هم ناراحت بود از اینکه چرا توی زندگیش با خواهرش همچین رابطه‌ای داشته، ولی به هر حال شدیدا افسرده شد، شروع کرد به گریه کردن. اصرار کرد که حالا به خاطر این همین مثلا روجه چاپ بشه برای اولین بار بعد از سالها. اومد راجع به هایده حرفای بسیار زیبایی زد و خیلی ازش تعریف کرد. داری قبل از این زیادی ما با هم اون رابطه دوستانه رو نداشت، البته شاید هم حق داشتم به عنوان دوتا هنرمند بودم، دوتا رقیب بودم.
مهدی زوکایی بود، سردبیر مجله جوانان چاپ لس آنجلس.
فقط میتونم بگم که به امید اون روزی که برگردم به ایران و در میدون شهیاد با صدای خودم بدون میکروفون بدون موزیک برای همه هموطنانم بخونم و همونجا در کنار اونها به زندگی خاتمه بدم.
بر خاک راه افتادی اما بانگ هر شب نالی ها چون مرغ شب.
احساس دوری از وطن با هیچ چیزی در دنیا نمیشه مقایسش کرد، نمیشه از بین بردش. برای کایکتون دلم تنگ شده، برای مملکت عزیزم ایران، برای هواش، برای خاکش، برای کوچه هاش، برای همه چیزش. آرزو میکنم روزی خودم رو در قلب همه عزیزانی که در اون مملکت هستم ببینم.
تو این میخونه ها خسته دردم، به دنبال دل خودم میگردم. دلم گم شده پیداش میکنم من اگه عاشقت.
قسمت هایی از مصاحبه شهرام میریان رو با هایده شنیدید که این مصاحبه 2 سال پیش از مرگ هایده تهیه شده بود.
خب حالا یکی از کسایی که خاطرات زیادی داره با هایده و مطالب جالبی رو حتما میتونه تعریف کنه برامون، یکی از همکارای خودمونه، آقای شهرام میریان.
اگه موافق باشی پس بریم سراغ شهرام میریان.
من که همیشه موافقم.
تو همیشه موافقی ولی من میخوام
اگه موافق باشی. خب من که مگه برنامه باید درست بشه اینجوری دیگه. هی میگه اگه موافق باشی. خب
راست میگه، اینو اشتباه من همیشه اینو این تیکه کلامو میگه اگه موافق باشی.
بریم با آقای میریان صحبت کنیم.
باشه.
شما از جمله همکارای ما هستید که سابقه بسیار طولانی در این حرفه کار رادیو تلویزیون دارید و ظاهرا از همین طریق هم ارتباط نزدیکی با خانم هایده داشتید.
آشنایی من با خانواده هایده برمیگرده به زمانی که روابط ایران و عراق خوب شده بود و شاه پیشین دفتر الجزایر و اون قرار معروف رو با صدام حسین امضا کرد. صدام حسین به ایران آمد. در شبهایی که صدام حسین در تهران بود، گویا یک شب در یکی از این برنامه‌ها که در کاخ برپا شده بود، خود صدام ابراز علاقه کرده بود که هایده و محسنم در یکی از این برنامه‌ها باشند. بعد هایده و مسی در برابر صدام حسین هم برنامه اجرا میکنن. بعد صدام حسین که وقتی که برمیگرده به کشورش، همزمان دعوت کرد هایده و مسی رو به عراق، خودش شخصا و من هم به عنوان سرپرست یک گروه خبری از رادیو تلویزیون همراه با حدود 40 رقصنده از وزارت فرهنگ و هنر آن زمان رفتیم به بغداد. یه اونجا چون با آشنایی قبلی که با هایده و مسی و حتی مادرشون هم باهاشون بود، آشنایی ما از اونجا شروع شد. همینطور که هر شب هایده و مسی اونجا برنامه داشتن، تماشاگرانی که میمدن همه زمینی که دست میزدن و ابراز احساسات میکردن برای هایده و مسی، موضوعی که خیلی چشمی بود، اینها صحبت از دشتی میکردن. یعنی میگفتن که دشتی، یعنی دشتی بخون. بعد من پرسیدم از اون مقصود این دشتی، خب یه مایه موسیقی خودمون هست، این دشتی مقصود اینا چیه؟ بعد فهمیدم که اینا وقتی میگن دشتی، مقصودی که آواز بخونه هایده. بله، هدف این دشتی رو یعنی آواز. برای تمام اینها رو من قبلا پیش بینی کرده بودم و از مقامات رادیو تلویزیون عراق خواهش کرده بودم که برنامه‌ای رو که به ضبط تصویری میرسونن این رو به من بدن که من بعد بیام در تهران این رو به صورت یک شو اجرا کنم. من یه برنامه شوی تلویزیونی میشه گفت عنوان رهاوردی از عراق عنوانش بود درست کردم. حدود 2 ساعت و نیم بود که خیلی مورد توجه قرار گرفت. یادمه که اون موقع البته شما یادتون نیستش. بله، اون موقع مثلا شوی فرخزاد بود، شوی علی بفشار بود، شوی حسن خیاط باشی بود و اینها. این که اومد مردم خیلی دوست داشتن که هایده و مسی که در عراق بود و مردم و عربا و اینها برای ببینن که چجوری بود و اینا، این خیلی مورد استقبال قرار گرفت که 2 هفته پشت سر هم جمعه پخش شدش.
آقای میریان بگذاریم برسیم به این قسمتی که هایده از ایران خارج شد چجوری بود و چه اندازه فکر میکنید که قابل قیاس بود با هایده‌ای که در ایران شما سراغ داشتین دیده بودینش؟
هایده که اومد اینجا، خب با هم تماس تلفنی داشتیم، او در لندن بود و البته پیش از انقلاب اومده بود و خیلی یه حالت بیماری عصبی داشت که وقتی من باهاش صحبت میکردم میبینم که اصلا راضی نیست. البته میگفتش که ایران ما رو نمیدونم غصب کردن، اشغال کردن. بعد خب میدونین که همونطور که هایده بیرون بود، اون خانه بسیار مجللی که در خیابان جردن داشت، اونجا رو مثل اینکه مصادره کرده بودن و خب اینجا یه آپارتمان کوچکی برای دخترش گرفته بود که اونجا زندگی کنه. نامه‌نگاری‌هایی که با هم داشتیم دیدم نه خیلی ناراحته. بعد به من گفتش که شهرام اگه میشه اونجا ببین، برنامه‌ای هست که من بیام ببینم، چون اینجا دعوت کردن که جایی هستش خیلی بزرگ و مثل کاواره میمونه و من بیام اونجا. بعد مثل اینکه کسانی بودن در آلمان خیلی اصرار کردن که حتما بیاد ببینه اینجا رو، که اومد آلمان و من باهاش رفتیم اونجا رو دیدیم. کاواره نمیشه گفت ولی سالن غذاخوری بود، غذاهای ایرانی داشت و بعد گفتم که ببینین اینطوریه هایده، اگه بشه نکن این کارو، الان یه وضعی هستش که ممکن اصلا این برنامه هم نگیره. گفتش که یا هر چی تو بگی تو اونجا رو تو میشناسی و فلان نمیکنم و رفتشو که بعد اون برنامه‌های بزرگ شروع شد در اشفورت. حالا در واقع یه جاییه که زمستونا میان اونجا، رقصندگان میان روی یخ برنامه اجرا میکنن اینها، و خیلی سالن بزرگی است اونجا، حدود 9000 نفر جا میگرفت و هایده اومد اونجا، خیلی مورد استقبال قرار گرفت و بعدش دیگه اون برنامه‌های لندن شروع شد و یه یواش یواش خوشبختانه افتاد و بلتک اون برنامه‌های بزرگ رو اجرا کرد و که بعدم رفتش آمریکا. حتی هایده یک نواری ضبط کرده بود، یک برنامه‌ای بود اون موقع به اسم یک شب از 1001 شب. هایده این برنامه رادیو رو اجرا کرد و در نقش یک خاتون، و این نوارشو به من داد. گفتم ای مگه تو تو نمایشنامه هم بازی کردی؟ گفت آره این بود. گفتم چطور؟ من متوجه نشدم و نیام گفتم رادیو ضبط کردیم و این رو میدم به تو، دست تو باشه، اگر من خواستم کپی کن به من بده. بعد یادمه که آخرین باری که من زنگ زد شب بودش، گفت شهرام اگه میشه اون رو برای من کپی کن و بفرست، اصلش پیش خود باشه، که این آخرین باری بود که با هایده صحبت کردم، که بعدش دیگه در اون برنامه سان فرانسیسکو اونجا اون شب برنامه خیلی پرشورهالی هم اجرا کرد و حتی صحبت هم کرد و هایده از میان ما رفتش.
بریم به بخش گفته تو جالبه.
یه تعداد خیلی زیادی بهمون گفتن برنامه هفته پیش خوبه، یه تعداد انتقاد داشتیم، یه تعدادی هم گفتن آقا شما اشتباه کردین تو این برنامه. در اصل آقای نوریالا اشتباه گفت.
آره من قبلش خونده بودم اما این واقعا ضایع شد.
سری بگم که اشتباه این بود که در اصل سیاوش پسر
کیکاووسه، ولی آقای نوریالا گفت سیاوش
پسر کیخسرو. مثلا
کیخسرو. خب عذر می‌خوام، تلفنایی که داشتیم یکیش آقای خانم بود که کلی برامون حرف دود.
محمد از شیراز،
فرهاد از خراسان جنوبی،
سلیمان،
احمد از شوش،
میلاد حسنیا از اندیمشک
و دیگه تلفن نداریم. ایمیل ها هم از بیتا خانم،
دو تا شنونده یکی با ایمیل آردام مکس سپای
خوب.
و یکی با ایمیل مکس ویل. آها. گفتن که برنامه هفته پیشتون مزخرف بود، بعد گفته شما دوتا کچل با این برنامه تون.
خلاف نمردیم و کچل هم شدیم. باش
گفتم بهت کچلی رو لو نده.
مرجان کشاورزی از کرج،
علی زیایی از مشهد،
محسن معروف محسن بیغم،
یاد فیلم علی بیغم فردین افتادم.
آره امیدواریم که هیچوقت غم نداشته باشی.
شاهین از کرج،
رضا حسینی از دلیجان.
آقا یک نفر یه شعار برای من محمد رضا نوشته.
شعار این شعره،
شعار دیگه.
خب
شعر
بخون.
نوشته محمد زرقامی تو آخر کلامی، محمد کاظمی برای ما لازمی.
حالا چه اینطوری میخونی؟
آقا مثل شعار میمونه.
اسمش هم هست احتمالاً سعید هست فکر می‌کنم، از روی آدرس ایمیلش مشخصه.
ملی هم بالاخره از لاک خودش بیرون اومد و یه ایمیل زد.
آها راستی بیتا هم پرسیده بود که با ملیه آشتی کردین یا نه.
آره با ملیه قهر نیستیم که. لیدا شمس، همچنین یه ایمیل از مهسا داریم و یه ایمیل هم از سورن از کرمان
و آخرین ایمیل از رضاست از قزوین. با ما تماس بگیرید با آدرس jawanan@radiofarda.com
و 2042-02-21-12-41-14 شماره پیامگیر ماست. میخواستم بگم که اگه موافق باشی خانم هایده چند تا ترانه‌های دو صدایی خونده.
خب
و یکی از این دو صداییش که من
با عارف حتما.
آره آره دیگه، خلاصه خودت که بهتر از من.
آره ترانه نگاه کن رو میگید.
این ترانه رو ایرج جنتی عطایی سروده با آهنگ حسن لشکری.
تو هستی آسمون پر از نوره، غم از غمم زارون سال دوره.
الهی نشکنی قلب من و تو، که هر کی عاشقه قلبش بلوره.
نگاهم تو، نگاهم با نگاهت قصه ها داره. نگاهم تو که چشمت قصه های عاشقا داره.
تو باوروری به من، با من که قلبی ما
برنامه نگاه تازه که این هفته تهیه کنندگان آن محمد زرقامی و محمد رضا کاظمی تجلیلی کرده بودند از هایده، خواننده به نام ایرانی که 20 سال پیش درگذشت. برای شنیدن مجدد برنامه نگاه تازه وعده شما با رادیو فردا مجله نیمه شب. برای فرستادن پیام به رادیو فردا دو شماره تلفن در اختیار شما هست: 20420221111413 و همچنین شماره تلفن 201-202-82-87-220. مجله شامگاهی در اینجا به پایان میرسه. تا چند ثانیه دیگر شنونده مهمترین خبرها خواهید بود در همراهی